ساعت 24 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله نیمه شب رادیو فرداست که در این لحظه تقدیم شما میکنیم، درود میفرستیم بهتون در بامداد چهارشنبه دوم آبان 1397 خورشیدی. ممنون از این که در این وقت از نیمه شب ما رو همراهی میکنید. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. پیش از اعلام فهرست بخش های مختلف این مجله با همکارم امیر مصدق کاتوزیان همراه میشیم با مشروع خبرهای ایران و جهان.
با سپاس از همکارم رضا جمالی و با سلام به شنوندگان مجله نیمه شب رادیو فردا. چهار منبع مطلع به خبرگزاری رویترز گفتند بانک کنلون مجرای اصلی نقل و انتقال پول بین ایران و چین تحت فشار تحریم‌های آمریکا قرار است به زودی این خدمات را متوقف کند. این منابع افزودند بانک کنلون به طور شفاهی به مشتریان خود گفته که از روز 10 آبان ماه نقل و انتقال پرداخت‌های ایران به چین در شکل یوان را متوقف خواهد کرد. به گفته این چهار منبع مطلع که به دلیل حساسیت موضوع حاضر نشدند نام آنها در گزارش فاش شود، این بانک که بخش مالی شرکت ملی نفت چین به مدیریت آن سمت و سو می‌دهد، از شهریور ماه به بعد بدون علنی کردن این تصمیم نقل و انتقال ارز با ایران در شکل یورو را هم متوقف کرده است. بانک کنلون و سخنگوی شرکت ملی نفت چین حاضر نشدند در مورد این خبر اظهار نظر کنند. چین بزرگترین خریدار نفت ایران است و تمام پرداخت‌های مربوط به این معاملات از طریق بانک کنلون انجام می‌شود. مرکز مقابله با تقویت مالی تروریسم شامل آمریکا و 6 کشور عرب حاشیه خلیج فارس در اقدامی مشترک با دفتر مهار سرمایه‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا 9 فرد متهم به عضویت ارشد در طالبان و حمایت مالی از این شبکه را شامل تحریم کرد. این فهرست شامل 7 متهم به عضویت در رهبری طالبان به علاوه محمد ابراهیم اوهدی و اسماعیل رضوی، 2 عضو سپاه قدس بازوی عملیات خارجی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران است. مرکز مقابله با تقویت مالی تروریست و دفتر مهار سرمایه‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا این 2 عضو سپاه قدس را متهم به تقویت تروریسم در افغانستان و منطقه از راه ارتباط مالی با طالبان کرده است. این سومین اقدام این مرکز از این نوع از زمان احداث در بهار سال گذشته است. ایران هنوز به این اقدام واکنشی نشان نداده، اما در گذشته بارها اتهامات مشابه را رد کرده است. عربستان، بحرین، کویت، عمان، قطر، امارات متحده عربی و آمریکا کشورهای تشکیل دهنده مرکز مقابله با تقویت مالی تروریسم هستند. در پی انتشار اخبار زد و نقیض درباره علت مرگ فرشید حکی، فعال حقوق بشر و محیط زیست، دادستان تهران اعلام کرد بر اساس بررسی‌های انجام شده در محل حادثه جسد فاقد هر گونه آثار ضرب و جرح، شکستگی و یا هر نوع علائم مشکوک ظاهری بود. عباس جعفری دولت‌آبادی در این حال گفت اظهار نظر قطعی در مورد علت و نحوه مرگ منوط به انجام تحقیقات قضایی و اعلام نتایج آزمایش‌های پزشکی قانونی است. دوستان فرشید حکیم می‌گویند که او در روز 25 مهر ماه با ضربات چاقو به قتل رسیده و جسدش به آتش کشیده شده است. اما خبرگزاری تسنیم روز دوشنبه گزارش کرد که بر اساس گفته پزشکی قانونی جسد فرشید حکی آثار ضرب و جرح نداشته است. با این حال پزشکی قانونی اعلام کرد که هیچ گزارشی در این مورد منتشر نشده است. و در صدر خبرهای جهان، مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در یک جلسه مطبوعاتی که به ابتکار روزنامه واشنگتن پست برگزار شد گفت مرگ جمال خاشقچی بدون واکنش نخواهد ماند و مدیر CIA برای بررسی شواهد این پرونده در ترکیه است. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم امیر مصدق کاتوزیان شنیدید و مروری کنیم بر فهرست مجله امشب. رئیس جمهوری ترکیه خواستار محاکمه عاملان قتل جمال خاشقچی در استانبول شد.
öldürüldü resmen kabul edilen bir kişinin cesedi niçin hala
چرا جسد کسی که به صورت رسمی گفته شده که کشته شده هنوز پیدا نشده؟
عربستان و بحرین سپاه پاسداران و قاسم سلیمانی را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار دادند.
سوری‌ها تلاش می‌کنند برای اینکه مفری داشته باشند. سپاه خود و آقای سلیمانی را به عنوان تروریست معرفی کردند تا شاید یک موج خبری جدید ایجاد بشود.
اعتراض کانون نویسندگان ایران به احضار فعالان صنفی به نهادهای امنیتی. گزارشی خواهید شنید از وضعیت نابسامان صندوق‌های بازنشستگی در ایران و صعود تیم پرسپولیس به مرحله نهایی جام قهرمانان آسیا به همراه خبرهای بیشتر ورزشی هم از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب قرار بود. در حالی که تحقیقات در مورد ناپدید شدن جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد عربستان سعودی همچنان ادامه دارد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دوشنبه این هفته از خبرهایی که در مورد ناپدید شدن و مرگ وی تاکنون شنیده شده، ابراز نارضایتی کرد. در همین حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هم روز سه‌شنبه در مورد آنچه حقیقت اوریان در مورد مرگ خاشقجی توصیف کرد، سخن گفت. بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
با گذشت حدود سه هفته که از کشته و ناپدید شدن جمال خاشقچی می گذرد، هنوز ماجرای این روزنامه نگار در حاله ای از ابهام قرار دارد. مقام های عربستان که پیشتر از سرنوشت او ابراز بی اطلاعی می کردند، کمتر از یک هفته پیش ابتدا مرگ وی بر اثر مشاجره در کنسولگری و سپس کشته شدن او را تایید کرده و آن را به عوامل خود سر نسبت دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دوشنبه این هفته بار دیگر تاکید کرد که ایالات متحده در مورد پرونده خاشقجی موضعی جدی دارد و از روایت‌هایی که در این مورد شنیده راضی نیست.
من به زودی از موضوع مطلع میشم چون دو تیم تحقیق عالی رو همکنون در ترکیه و عربستان دارم که موضوع رو دنبال میکنن. اینها در کارشون خبره هستن. باید بگم که تاکنون از اون چه در مورد مرگ خاشقجی شنیدم رضایت ندارم.
در همین حال جینا اسپل رئیس CIA روز دوشنبه با آنکارا سفر کرد تا با مقام‌های بلندپایه ترکیه گفتگو کند. سفری که گفته می‌شود کاملاً به ماجرای قتل روزنامه‌نگار منتقد مربوط می‌شود.
بوچارم سعود عربستان.
اما روز سه‌شنبه رئیس جمهور ترکیه نیز بار دیگر در مورد کشته شدن خاشقجی واکنش نشان داد.
اولاین جریان اتیت استانبول‌دور.
اردوغان خواستار افشای هویت به گفته او عامل اصلی در این پرونده قتل شد و همچنین تاکید کرد که چند نفری که تاکنون گفته شده در این قتل دست داشتند باید در خاک ترکیه محاکمه شوند. رئیس جمهوری ترکیه گفته مقام‌های سعودی را که خاشقچی در کنسولگری کشته شده گام مهمی توصیف، اما تصریح کرد که پرسش‌های متعددی همچنان بی‌پاسخ مانده است. وی با بیان اینکه در اظهارات سعودیا تناقض وجود دارد تاکید کرد که تا به تمامی این پرسش‌ها پاسخ داده نشود این پرونده بسته نخواهد شد.
gerçek manada tarafsız ve adil bir heyet tarafından yapılması
جمال خاشقچی از منتقدان محمد بن سلمان ولیعهد عربستان و ستون‌نویس روزنامه واشنگتن پست سه هفته پیش برای ثبت ازدواج خود به کنسولگری سعودی در استانبول مراجعه کرد، اما از این محل هرگز خارج نشد.
گزارش همکارم کیان معنوی بود. اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در سخنانش در پارلمان ترکیه راجع به کشته شدن جمال خاشقجی نکاتی رو مطرح کرد که اکثرا قبلا در رسانه‌ها منتشر شده بود. محمد زرقامی در گفتگو با تورج عطابکی تحلیلگر مسائل ترکیه در هلند نخست از او پرسیده که سخنان آقای اردوغان تا چه اندازه جنبه سیاسی و دیپلماتیک داشته.
گفتار آقای اردوغان رو باید در ادامه راهکاری که دولت ترکیه در قبال این بحران اتخاذ کرد در هفته‌های گذشته جستجو کرد. این یه راهکار تازه‌ای بود. دولت ترکیه تمام اطلاعاتی که در دست داشت به شکل قطره چکانی به رسانه‌ها داد، به ارباب مطبوعات داد، بدون اینکه مسئولیت این اتهامات و اطلاعات رو به عهده بگیره، و این واقعا یگانه بود در عرصه روابط بین الملل و در قبال بحران‌هایی از این دست. هر روز مردم انتظار اینه داشتن که رسانه‌های جهان چگونه بخشی از پرده این ماجرا رو بالا میکشند و چه اطلاعات تازه‌ای میان، ولی همچنان دولت ترکیه ابا داشت از اینکه انگشت اتهام رو رو به مقامات عربستان سعودی بگیره. ولی خب امروز آنچه که دیدیم این که آقای اردوغان در ادامه این راهکار به طور مشخص مقامات عربستان سعودی رو متهم کرد، این یک اقدام بسیار روشن دیپلماتیک تو روابط بین الملل و نشون داد که دولت ترکیه از مجامع بین المللی میخواد که عربستان سعودی رو به عنوان برنامه ریزی بسیار پیچیده و از پیش تعیین شده برای این قتل به پای میز محاکمه بکشن. اگر همینجا بخوام یه اشاره بکنم، نکاتی بود در این گفتار شاید باید مورد توجه قرار بگیره، اگر فرصت داشته باشم تنها الان به یک نکتهش اشاره کنم، و این که آقای اردوغان تلاش کرد در این گفتار مسئولیت رو از روی دوش ملک سلمان برداره.
اتفاقا منم می‌خواستم آقای عطابکی به همین قضیه اشاره کنیم، این که شما اگه دقت کنید مسئله این که ایشو اشاره کرد به مکالمه تلفنی که با ملک سلمان داشته ولی در صحبتاش اشاره‌ای نکرد به محمد بن سلمان، و فکر می‌کنید تا چند از آقای اردوغان سعی داره که به نوعی تمام راه‌ها و کانال‌های دیپلماتیک با عربستان مسدود نشه؟ به هر حال صحبت‌های ایشون هزینه‌ای رو متوجه عربستان سعودی می‌کنه.
دقیقاً همین رو می‌خواستم اشاره کنم. آنچه که در حقیقت چشمگیر بود در گفتار آقای اردوغان این بود که پرونده ملک سلمان رو تلاش کرد از پرونده فرزندش محمد ابن سلمان جدا کنه، با احترام از ایشون یاد کرد، از ملک سلمان گفتش که خادمان شریفین هستن در حقیقت و ما احترام داریم به اینها، گفتگوی تلفنی با ایشون داشتن و ایشون قول همکاری دادن و از این دست، هیچ اشاره‌ای به فرزند ایشون ولیعت نبود. شاید میتونه آدم به داوری برسه این که یک اجماعی رفته رفته شکل میگیره که دولت عربستان سعودی رو وادار کنه که به نوعی محمد بن سلمان رو کنار بگذارن. اگر چون این اجماعی رفته رفته نضج بگیره و دولت‌های اروپایی و ایالات متحده امریکا هم پای اون سهه بذارن، میشه این رو در حقیقت گمان داشت که پایان این ماجرا به عنوان افول ستاره بخت محمد ابن سلمان در حقیقت منتهی بشه. اما هنوز برای چنین داوری بسیار زوده. تلاش آقای اردوغان رو میشد چنین در حقیقت مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
مسئله دیگه که آقای اردوغان بهش اشاره کرد این که این افرادی که در داخل خاک ترکیه مرتکب این عمل شدن درباره آقای خاشقچی، اینها رو درخواست کرد که در خاک ترکیه محاکمه بشن. این تا چه اندازه محتمله و این درخواست چه معنای سیاسی داره در فضای کنونی؟
بسیار بسیار غیر محتمله و گمان من حداقل داده های ما و آنچه که از تاریخ روابط دیپلماتیک میدونیم بعید میدونیم که به سادگی دولت عربستان سعودی تن بده به این محاکمه. محاکمه این که میتونه عواقب بسیار بسیار ناگواری برای ساختار سیاسی عربستان سعودی داشته باشه و این کشور رو با بحران های عدیده روبرو کنه بعید میدونم. اما آنچه که اینجا مهم بود این که دولت آقای اردوغان و صحبت آقای اردوغان دست بالا رو گرفت، یعنی در حقیقت مکسیمم آنچه که میشد انتظار داشت پیش کشید تا بتونه به یک حالا میانی و یا در سطح پایین گذشت ها و یا سازش هایی از سوی عربستان سعودی برسه. آنچه که مطرح بود و همینجور که اشاره کردید که گفتش که این آمران و عاملان این قتل باید محاکمه بشن، باز هم همینجا اشاره کنم که در مورد عاملان این قتل ما هنوز میدونیم که دولت ترکیه به وارونه آنچه که ادعا کرده که همه چیز رو میدونه هنوز همه چیز رو نمیدونه و دست کمک به سوی عربستان سعودی دراز کرده. مثلا اگر من بخوام به نکته اشاره کنم، این که در داخل چهار دیواری کنسولگری عربستان سعودی چه اتفاقی افتاده، خب میتونیم بگیم که مسئولیت دیپلماتیک دارن، سربخشی از سرزمین عربستان به حساب میاد و نباید دولت ترکیه همه چیز رو بدونه. اما این که خارج از این کنسولگری در جنگل‌های اطراف استانبول اتفاقی افتاده و دولت ترکیه نمیدونه این اتفاق چه بوده و این کسانی که از عربستان آمدن و در این جنگل‌های اطراف استانبول کارهایی کردن ماشین‌های اونجا داشتن رها کردن و از این دست. این در حقیقت یه نوع کارایی دولت ترکیه رو هم زیر سوال می‌بره و آقای اردوغان تلاش کرد از این مسئله به راحتی عبور کنه و از عربستان سعودی بخواد که به کمک دولت ترکیه در این زمینه بیاد.
تورج عطابکی تحلیلگر مسائل ترکیه در هلند بود و ارجابی داشت به سخنان روز سه‌شنبه رجب طیب اردوغان در پارلمان این کشور در خصوص ماجرای قتل جمال خاشقچی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما عربستان سعودی و بحرین روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای مشترکی اعلام کردند که سپاه پاسداران ایران و شماری از فرماندهان سپاه از جمله قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار دادند. به نوشته سایت خبری العربیه نزدیک به حکومت عربستان سعودی در این فهرست عبدالرضا شهلایی معاون قاسم سلیمانی و حامد عبداللهی از فرماندهان عملیات برون‌مرزی سپاه پاسداران نیز قرار دارند. برای بررسی بیشتر این موضوع ساعتی پیش گفتگوی کردم با فرزانه روستایی تحلیلگر مسائل خاورمیانه در سوئد و ارزیابی او را از این اقدام عربستان و بحرین پرسیدم.
در واقع اتفاقی در خاورمیانه سو افتاده و در واقع یک جریان خبری بسیار قدرتمندی در سطح جهان مطرحه که در واقع نوکش در عربستان سعودی هست و هر اتفاقی و هر تحولی رو باید در حاشیه این اتفاق باید مورد ارزیابی قرار داد. یعنی پرونده قتل این روزنامه‌نگار یا این فعال سیاسی عربستان سعودی آقای جمال قاشقچی به قدری اهمیت داره که در واقع هیچ چیزی رو نمیشه به صورت مستقل مورد ارزیابی قرار داد و در واقع باید در حاشیه مورد ارزیابی قرار داد. به همین لحاظ من اعتقاد دارم که به نظر میرسه که سعودی ها یا در واقع اون لابی سعودی ها در منطقه تلاش میکنن برای اینکه یک جورهایی که از زیر فشار و این لابی قدرتمندی که اونها رو واقعا داره له میکنه یک جوری بتونن یک مفری داشته باشن. سپاه خود و آقای سلیمانی در تعداد دیگری از فرماندهان سپاه رو به عنوان تروریست معرفی کردن تا شاید یک موج خبری جدیدی ایجاد بشود، ولی بعید به نظر میرسه این
بگیره. خانم روستایی، در حالی الان عربستان به خصوص حالا بحرین رو اگر کنار بذاریم اقدام به قرار دادن سپاه پاسداران و قاسم سلیمانی در فهرست تروریستی خودش کرده که جمهوری اسلامی مقامات حکومت ایران نسبت به ماجرای قتل جمال خاشقچی روزنامه‌نگار منتقد حکومت سعودی سکوت کرده بودند و برخی محافل خبری هم این اقدام مقامات حکومت ایران رو به نوعی سیگنالی برای دست دوستی به سوی عربستان معنا کرده بودن. از جوبه شما چه است؟
میدونید که چند سال گذشته بعد از حمله بسیار بدی که به سفارت عربستان سعودی صورت گرفت، ایران مرتباً سیگنال های مثبت به عربستان سعودی و تیم آقای محمد بن سلمان میفرسته برای اینکه مشکل رو حل کنی و اونها مرتباً پاسخ رد به سینه جمهوری اسلامی میزنن. اما سکوت جمهوری اسلامی در ارتباط با این بحرانی که سعودی ها رو بسیار تحت فشار قرار داد قطعا معنیش اینه که تلاش میکنن که این رابطه دوتا کشور رو بدتر از این نکنن و حتی اگر امکان داره مثلا سعودی ها این سکوت رو یک سیگنال مثبت بگیرن. اما نکته دیگری که هست، معمولا در این موارد این شورای امنیت ملیه که تصمیم میگیره که دولت در بعضی از موضوعات خیلی خیلی حساس سکوت کنه و هیچ اظهار نظر رسمی صورت نگیره. به غیر از اینکه میتواند این سیگنال مثبتی به سعودی ها باشه که بعداً در دیپلماسی میخوان ازش استفاده کنن، مسئله دیگری هست و اون اینه که من اعتقاد دارم که پرونده و بحران تاریخی قتل آقای جمال خاشقچی میتواند یک رویه حقوقی و یک رویه سیاسی در نظام بین الملل ایجاد کنه که بعداً بر اساس همین رویه دقیقاً میشود جمهوری اسلامی رو محکوم کرد. همه برخوردها رو میشه به جمهوری اسلامی کرد به دلیل اینکه ایران هم پرونده حقوق بشر بسیار مسئله داره، روزنامه‌نگاران و خبرنگاران و فعالیان سیاسی تحت فشار هستن، در زندان هستن و در واقع اونها هم در ابزاری دارن در افکار عمومی جهانی و در واقع این پرونده میتواند صفحه دومش جمهوری اسلامی باشد. یه دلیلی که سکوت کردن به نظر من همین.
آیا به نظر شما عربستان منتظر دیدن واکنشی از سوی مقامات جمهوری اسلامی در خصوص این اقدام خودش هست؟
من فکر میکنم که احتمالاً اونها هم محاسبشون اینه که بهترین برخوردی که جمهوری اسلامی میتونه بکنه یا در واقع عاقلانه ترین برخوردی که میتوانست بکنه سکوت نسبت به این قضیه است. میدونید که روابط ایران و روابط جمهوری اسلامی، کلا ایران و عربستان سعودی، یک روابط بسیار طولانی و معمولا بی‌تنش بوده الا بعد از این یکی دو دهه اخیر و در جمهوری اسلامی. معمولا این دو تا کشور رعایت همدیگر رو زیاد میکنن و سعی میکنن هوای همدیگر رو داشته باشن.
بله.
اما در این مورد خاص به نظر میرسه سکوت جمهوری اسلامی این هدف رو در پیش داره که نمیخوان به متحد سابقشون فشار زیاد وارد بشه.
فرزانه روستایی تحلیلگر مسائل خاورمیانه در سوئد بود و ارزیابی داشت به اقدام عربستان و بحرین که سپاه پاسداران ایران و قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس رو در فهرست گروه های تروریستی خودشون قرار دادند. شنونده مجله نیمه شب هستید. فرصتی هست به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
آقای خامنه‌ای چه کار است که موافقت کنه با برداشت 500 میلیون دلار از صندوق ذخیره ارزی؟ تمام تصمیمات کشور رو فقط ایشون میگیره، مردم و مجلس چه کارند؟ فریب رنگ سبز و بنفش رو خوردیم، در نهایت فریب کلید که تمام درها هم داره به رومون بسته میشه.
جناب آقای روحانی استعفا بده بیا کنار، بذار همین دولت بیت حکومت کند. حداقل این 10% از ملت که فکر می کند شما رئیس دولت هستید بفهمند که دولت جای دیگر است.
در مورد قتل جمال خاشقچی، یک چیزی رو که بهش پرداخته نمیشه اینه که فکر می کنم خیلی ساده انگارانه باشه اگه فکر بکنیم سران رد بالای حکومت عربستان سعودی یک همچین سناریویی رو درست کرده باشن که معلوم هستش که کسی وارد یک سفارت بشه، اونجا به قتل برسه و تمام دنیا متوجه خواهند شد که این توسط چه کسی انجام شده. آیا فکر نمی کنن که این یک دسیسه باشه برای برهم زدن ارتباط بین آمریکا و عربستان سعودی و جهان غرب در این پیکاری که علیه جمهوری اسلامی درست شده باشه؟
در مورد قتل جمال خاشقچی، شاهزاده عربستان سعودی به نظر من خواسته ادای جنایت‌های برونمرزی جمهوری اسلامی رو در بیاره، در حالی که از قدیم گفتند کار هر بز نیست خرمن کوفتن. حالا عربستانی‌ها باید تمرین قتل و جنایت کنند تا شاید به گرد پای حاکمان جمهوری اسلامی در زمینه جنایت برسند.
در مورد مرگ آقای خاشقچی، روزنامه نگار عربستانی، میخوام ببینم سفارت عربستان از اون 16 نفری که آمدن داخل سفارت نپرسید شما چی میخواید، برای چه آمدید، یا چجوری اون 16 نفر را یافتن که با ورود آقای خاشقچی او رو بکشن. این یک سوال خیلی عجیبی است، من نمیدونم، این یک حرف خیلی عجیبی است.
تعدادی از پیام‌های شما همراهان رادیو فردا بود، اما کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای از احضار برخی فعالان صنفی مثل معلمان و کامیونداران به نهادهای امنیتی انتقاد کرده است. این کانون در بیانیه‌اش اعتراض به شرایط کار و استفاده از ابزار تحصن، تجمع و اعتصاب برای رسیدن به خواستها را حق همگان در همه مشاغل دانسته است. در همین رابطه همکارم آزاده اسدی گفتگویی کرده با ناصر زرافشان، حقوقدان و دبیر کانون نویسندگان در تهران، که با هم می‌شنویم.
تجمع و اعتصاب امنیتی نیست، سیاسی نیست، ممنوع نیست، بلکه صنفیست. در مورد کارگران که حالا رانندگان کامیون مصداق حاضرش هستن، کارگر نیروی کارش داره میفروشه، یه معامله است. برای اینکه این نیروی کار، این توانایی کار تداوم داشته باشه، کارگر متحمل یه هزینه هایی میشه، هزینه های خورد و خوراک و مسکن و پوشاک خود این راننده. برای حفظ نیروی کارش وقتی ظرف چند روز یک باره این هزینه ها حداقل دو برابر میشه، آیا این حرف بیجاییست که یک چنین رانندهی بگه به قیمت سابق دیگه نمیتونم نیروی کارم رو بفروشم؟ این بحث سیاسی نیست، در مورد معلمین و فرهنگیان که حالا تو این بیانیه به طور خاص و رانندگان کامیون به دلیل ماجراهای ماه مهر مشخصا در موردشون صحبت شده، هم ببینید در شرایط تورم همه آسیب متوجه کسانی میشه که صاحب درآمد ثابت هستن، یعنی کسانی که حقوق دستمزد میگیرن، کارگران، کارمندان، بازنشستگان، اینها دریافتی‌های ثابت دارن و در وضعی نیستن که مثل بازاری‌ها یا حتی کسبه جز که هیچ نظارتی بر کار و قیمت‌هاشون اعمال نمیشه با افزایش هزینه زندگی بتونن دستمزد یا حقوق خودشون رو ببرن بالا. بنابراین تجمع میکنن، اعتراض میکنن تا این قانونی ترین حقشونه.
آقای ظرفشان، کانون نویسندگان در این بیانیه دقیقا از دولت چه میخواد؟ درخواست شما چه هست؟
حرف ما اینه که به موجب حتی اصول قانون اساسی اصل 26 و 27 تجمع سنفی قانونی است. تجمع نمی‌کنن که بشینن چای بخورن یا به هم نگاه بکنن، تجمع می‌کنن برای دفاع از حقوق و منافع مشترک. وقتی ظرف یک هفته هزینه‌های مصرفی ترین کالاها دو برابر شده، کسی که میگه آقا با دستمزد ثابت نمیتونم زندگیمو اداره کنم، نباید با چوب و چماق تهدیدش کرد، نباید متهمش کرد به اقدام علیه امنیت داخلی کشور. معامله است، میگه نیروی کارم رو به قیمت سابق نمیتونم بفروشم. بنابراین دادن عناوینی از قبیل اقدام علیه امنیت داخلی کشور و نمیدونم محارب و ارتباط با این ورا اون ور، اینا کافیه، بسه، اینا اداره نمیکنه. کی یکی از رسانه های رسمی این مملکت یکی از نمایندگان واقعی اینا رو آورد چند دقیقه ازش بپرسید حرفتون چیه؟
اساساً آقای ظرفشان، در این سالها آیا ما نوع دیگه ای از برخورد با اعتراضهای صنفی و مدنی رو هم تجربه کردیم، اونطوری که درخواست کانون نویسندگان هست برای برخورد با این نوع اعتراضها؟
نه، متاسفانه هر نوع تجمعی بد تعبیر میشه، هر نوع تجمعی مشکوک هستن. 4 تا آدم وقتی گرد هم جمع شدن ولو برای دفاع از حقوق مشترک و مشاهشون 10 جور برچسبشون میزنن، لب کلام اینه که اینا رو باید واقعیتش رو دریافت و بی خودی امنیتش نباید کرد، با چوب و چماق نمیشه مسئله سریا.
آقای ظرفشان، هر نوع فعالیت خود کانون نویسندگان میشه گفت در بسیاری از مواقع امنیتی برداشت شده، در واقع میشه گفت خود کانون درد کشیده است. آیا این تصور اصولا وجود داره که روزی اعتراض صنفی و مدنی در ایران امنیتی یا محاربه توصیف نشه؟
والا اینو باید از مسئولینی پرسید که یه هم تجربه تحصیلی دارن. نه، بعضی فعالیت های کانون، تمامی فعالیت های کانون از روز اول بی جهت همین انگ رو خورده و اساسی ترین حرف تو این سال ها این بوده که آقا ما نویسنده ایم، کانون به دنبال کسب قدرت سیاسی نیست و هسته یک سازمان، یک تشکل سیاسی فعالیت برای کسب قدرت سیاسیه. ما آزادی های لازم برای کار نویسندگی رو میخوام، آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی تجمع، همه حرف کانون اینه و به همین دلیل هم خب چون این یه مصلحت مشترک و مشاع هست، تو همه مواردی که این حق نقض شده از سایر اصناف هم کانون واکنش نشون داده.
ناصر ظرفشان، حقوقدان و دبیر کانون نویسندگان ایران در تهران بود. و اما به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ روز سه‌شنبه از کشف 333,000 جلد کتاب در 16 انبار خبر داده که آنها را غیر مجاز و زاله توصیف کرده. به گفته فرمانده نیروی انتظامی تهران، این کتاب‌ها به حدود 900 دستفروش در کشور توزیع می‌شدند. او از دستگیری 15 نفر هم در این رابطه خبر داده. مهرداد قاسم‌فر، تهیه کننده برنامه نمای دور و نمای نزدیک در رادیو فردا که به معرفی کتاب‌ها می‌پردازه، از جزئیات بیشتر این موضوع میگه.
این تعداد کتاب‌هایی که گفته شده به عنوان کتاب زاله جمع‌آوری شده از 16 انبار در واقع چیزی نیست به جز کتاب‌هایی که یا موفق نشدن از ارشاد مجوز بگیرن به دلیل سانسور بسیار شدیدی که اعمال میشه در بعضی موارد یا حساسیت‌هایی که اعمال میشه در بعضی از کتاب‌ها و بنابراین و به ناچار نویسنده یا مترجم یا حتی بعضی ناشران ناچارن که این آثار رو وارد چرخه دیگری بکنن، بدون مجوز اونها رو چاپ بکنن، چه به صورت ریسوگرافی چه به صورت چاپ چاپخانه‌ای، و اینها رو خارج از چرخه بازار کتاب، بازار رسمی کتاب و کتاب فروش‌های رسمی به بازار دستفروش‌ها بفرستن در واقع و از اون طریق این کتاب رو به خوانندگان برسانند، یا اینکه آثاری هستن که اصولا در جمهوری اسلامی به دلیل محتوایی که حالا چه با معیارهای اخلاقی جمهوری اسلامی جور در نمیاد یا با معیارهای مذهبی و دینی جور در نمیاد، اینها رو مجوز و اجازه چاپ نمیدن. بنابراین اینها آثار معمولی هستن، آثار کتابهای معمولی هستن در واقع، و هیچ چیزی که اونها رو مشمول زاله بکنه در واقع اساسا درباره این کتابها بی‌معناست.
آقای قاسم فر، رئیس پلیس پایتخت، همچنین گفته که پلیس در راستای حمایت از ناشران و اصناف و با هماهنگی صنف مربوطه برخورد کرده با این دست فروشان و کتابهایی که پیدا شده.
این ادعای بی‌پایه است، به خاطر اینکه این کتاب‌ها هرگز بازار کتاب‌های رسمی رو تنگ نمی‌کنه. بازار ناشرانی رو که همه آثارشون رو کاملاً با مجوز ارشاد به بازار می‌فرستن، جای اونها رو تنگ نمی‌کنه که بخواد برای حمایت از اون کتاب فروشی‌ها این کتاب‌ها رو جمع بکنن. از طرفی مخاطب اینجور کتاب‌ها الزاماً مخاطبان کتاب‌هایی نیستن که در ویترین‌های کتاب‌فروشی هستن، که حالا استدلال بکنیم که اگر کتاب‌ها رو از دستفروشان نخرن، بنابراین به کتاب فروشای رسمی میرن و اقتصاد بازار نشر رسمی و مجوزدار رو پر رونق‌تر میکنن. خیر، چنین نیست. این یک پوششیست برای این حرفی که رئیس پلیس تهران زده، به گمان من یک پوششی بیشتر نیست، برای توجیه این رفتاری که با فروشندگان کتابهایی که مجوز رسمی وزارت ارشاد رو ندارن و از طریق دست فروشی در واقع این کتابها رو به بازار کتاب میارن، یک پوششی برای این رفتار با اونها و این برخورد با اونها در واقع به افکار عمومی ارائه بکنن.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما خبرگزاری ایلنا روز اول آبان سه‌شنبه در گزارشی به وضعیت صندوق‌های بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی پرداخته و گفته که این صندوق‌ها در آستانه ورشکستگی قرار دارند. بیشتر بشنویم از سمیرا قرایی.
خبرگزاری کار ایران ایلنا روز اول آبان در گزارشی با استناد به سازمان جهانی کار به خالی شدن صندوق بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی پرداخت و مدعی شد که عمق بحران از آنچه فکر می شود جدی تر است. سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی غیر دولتی است و حال خبرگزاری ایلنا می گوید صندوق بازنشستگی این سازمان نزدیک به ورشکستگی است. مدت هاست که بحث خالی بودن صندوق‌های بازنشستگی در ایران آغاز شده. در مهر ماه سال 96 مسعود نیلی، دستیار ویژه حسن روحانی در امور اقتصادی، بحران‌ها در صندوق بازنشستگی را ابرچالش نامیده بود. حجت الله میرزایی، معاون اقتصادی سابق وزیر کار، نیز سال گذشته چنین گفته بود:
وضعیت صندوق ها خیلی نگران کننده است. مهمترین مشکل صندوق ها کسری مالی بزرگه که با کوچکترین تلنگری، به معنی کوچکترین مصوبه نامناسب جدیدی، میتونه این صندوق ها شرط بحرانی پیدا بکنه. کلید همه اینا توی حوزه سیاسته. عملا میشه گفت که سرنوشت صندوق ها رو تا به امروز در حوزه سیاست تعیین کردن، در آینده هم سرنوشت صندوق ها کاملا در حوزه سیاست تعیین میشه.
خبرگزاری کار ایران به نقل از عضو کارگری هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی میگوید بدهی دولت در پایان سال جاری میلادی از 200,000 میلیارد تومان عبور خواهد کرد و گذشته از قرضهایی که دولت از تامین اجتماعی گرفته است، وزارت بهداشت هم برای طرح تحول نظام سلامت خود سالانه 10,000 میلیارد تومان از این صندوق برداشت میکند. صندوق‌های بازنشستگی به این ترتیب کار میکنند که از هر 5 شاغلی که بیمه میدهد، هزینه بازنشستگی 1 نفر تامین میشود. در ایران این عدد غالباً کمتر از 5 است، اما این مشکل اصلی نیست. عدم استفاده درست از وجوه دریافتی، عدم نظارت و شفافیت بر این صندوق‌ها که حاوی پول عمومی هستند، گزارش‌دهی به مردم و مطبوعات، همچنین برخورد دولت با این صندوق که رابطه‌ای فراتر از رابطه سرمایه‌گذار و صندوق است، همگی دست به دست هم دادند تا مشکلات امروز صندوق‌های بازنشستگی خلق شود. احمد علوی، اقتصاددان، یکی از مشکلات اساسی صندوق‌های بازنشستگی در ایران را مسئله رانت می‌داند.
در سایر نقاط دنیا معمولاً دولت‌ها نقش کمی دارند در این موضوع، بلکه خود اتحادیه کارگری یا کارمندی یا صاحبان همین سرمایه که با نظارت خودشون مدیران رو انتخاب میکنن و سازمان کار رو مدیریت میکنن و نظارت میکنن. به همین دلیل هست که اون صندوق ها میتونه سرمایه گذاری رو به شکل مؤثر انجام میده، چون مالکین نقشی دارن برخلاف ایران. به همین دلیل هم از خب دولت با توجه به عدم شفافیت اون و همچنین پاسخگو نبودن، این صندوق ها رو تبدیل کرده به محلی برای پرداخت رانت به دو گونه: یک، بدهی های خودشو پرداخت نکرده به این صندوق ها، دو، مدیرانی رو گذاشته که رانتی هستن و اصلا در این زمینه تخصصی نداشتن. به همین دلیل هم است که این منابع در طول مدت طولانی به شکل کارآمد استفاده نشده ازش.
اکبر شوکت عضو کارگری هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته است تبعات اجتماعی سقوط سازمان تامین اجتماعی آنیست و روزی که این سازمان دیگر نتواند مستمری ها را بپردازد، خشک‌تر با هم خواهند سوخت. سازمان تامین اجتماعی بیمه نزدیک به 40% از نیروی کار ایران را در دست دارد.
این مجله نیمه شب رادیو پرداست.
و اما علی مطهری نایب رئیس مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفته که اخیراً یک مرحله جدید به روند قانونگذاری در کشور اضافه شده و در ادامه از هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام نام برده و آن را شورای نگهبان دوم خوانده. آقای مطهری گفته که این موجب تنزل جایگاه مجلس و آشکارا خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی است. مهرنگیز کار حقوقدان در کانادا در گفتگو با همکارم الهه روانشاد دیدگاه علی مطهری را صحیح می‌داند.
به طور کلی موضوعی که آقای علی مطهری مطرح کرده به درستی در تعارض قرار میگیره با اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. مطابق این قانون اساسی مجلس هرگز مسبباتش رو نمیشه لازم الاجرا تلقی کرد مگر اینکه شورای نگهبان تاییدش کرده باشه و تایید شورای نگهبان هم با دو تا ضابطه باید انجام بشه. یکی این که تشخیص بده که اون مسببه در تضاد با قانون اساسی نیست و دیگر اینکه تشخیص بده که اون مسببه در تضاد با قواعد فقهی و شرعی نیست. یک مجموعه تشخیص مصلحت نظام هم وجود داره که اون دیگه در مواردی که شورای نگهبان مواجه میشه با رأی اصراری دو سوم نمایندگان مجلس وارد میشه و قراره که رفع اختلاف بکنه، که متاسفانه دیدیم که اون هم تغییر وظیفه داده و در بیشتر موارد قانون گذاری کرده. اما دیگه ما نهاد دیگری نداشتیم که بالای سر مجلس شورای اسلامی باشه مگر خب اون دستورای مقام رهبری که گاهی وقتا محرمانه هم واره اعلام شده که این کار بکنین اون کار نکنین، یا اینکه گاهی وقتا اصلا علنی مطرح شده. بنابراین کاملا نظر آقای علی مطهری در این مورد صحیحه.
خانم کار، درست یک سال پیش همه خبرگزاری های ایران از تشکیل هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام به دستور رهبر جمهوری اسلامی خبر دادن. یک کلمه حسن اون موقع اضافه تر بود و از این هیئت به عنوان نهایی ترین مرجع رسیدگی به سیاست های کلی نظام یاد شده. از اونجایی که عالی ترین مرجع نظارت بر سیاست های کلی نظام رهبر جمهوری اسلامی است، این به معنای تفویض این بخش از اختیارات رهبری به این هیئت است. از دیدگاه شما چرا اصولا آیت الله خامنه ای چنین کاری کرده؟
کاملا نشون میده که موقعیت و وضعیت درونی جمهوری اسلامی بسیار متلاطم و پر التهابه، به طوری که دیگه حتی خودشون به خودشون هم اعتماد ندارن. اگر اعتماد داشتن آقای خامنه ای نیازی نداشت به این که خب فقهای شورای نگهبان که مثل نور چشمش هستن و شخصا اونا رو منصوب میکنه، اونها رو هم قرار بده در یک جمعی که ممکنه نتوانن درست تصمیم گیری بکنن و یه نهاد دیگر رو باز بالای سر مجلس شورای اسلامی بگذاره. به نظر میرسه که آقای خامنه ای اتفاقا دائما میخواد مسئولیت خودش رو کم بکنه در امور، و چون متوجه شده که کلی خطای سیاسی پشت سر داره و هرچند که همواره شانه خالی کرده از مسئولیت نسبت به این خطاها، میخواد که از این به بعد بعد باز خطاهای تو کاملا متوجه هست اتفاق میفته در سازوکار آینده ایران، دیگران رو شریک جرم خودش بکنه و اهمیتی که اون نمیده به اینکه حالا مجلس تضعیف میشه یا نمیشه. مجلس اصلا تضعیف شده بوده در این قانون اساسی، هم نه انتخابات آزادی وجود داره و نه استقلال برای قانونگذاری برای مجلس وجود داره. بنابراین ایشون یک چنین نگرانی ها و دغدغه خاطرهایی نداره و فقط میخواد از مسئولیت های خودش کم بکنه.
خانم کار، این اعضای هیئت عالی نظارت از میان اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام انتخاب میشن. از دیدگاه شما چرا چهره‌های سرشناس نظام ایران مرتب از این خانه به اون خانه پاس داده میشن؟
خب برای که دایره این نظام سیاسی اساساً با اون درجه از گزینش هایی که پیش بینی شده در قوانین موضوعی کشور خیلی دایره تنگیه. همون بحث خودی و غیر خودی هست. اینا یک جمعی هستن که با وجود دعواهای بسیار شدیدی که درون حاکمیت وجود داره به همدیگر مثل خودی نگاه میکنن، یک خانواده شدن و بقیه مردم ایران رو جزء خانواده خودشون نمیدونن هرچقدر کارشناس و تحصیل کرده باشن. این است که خب مرتبا این گردش وجود داره و یه آدمای از یه نهادی میرن به یه نهاد دیگه. ولی من میخوام اینجا اختصاصا خدمت شما عرض کنم، همین که از مجمع تشخیص مصلحت نظام کسانی وارد این یکی نهاد جدید شدن، نشان دهنده این است که آقای خامنه ای هم مثل آقای خمینی متوجه شده که با فقه نمیتونه با سازوکارهای جهانی کار بکنه و فقهای شورای نگهبان به هر حال همه ضوابطشون رو میخوان از درون فقه در بیارن، ولی مصلحت بعضی وقتا اقتضا میکنه که اصلا کاملا از محدودی فقه خارج بشن.
مهرانگیز کار حقوقدان در کانادا بود و در گفتگو با همکارم الهه روانشاد ارزیابی داشت به دیدگاه های علی مطهری که انتقاد کرده از روند قانونگذاری در کشور به خصوص از موضوع هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام. با این گفتگو به پایان مجموعه خبرهای سیاسی میرسیم. نوبتی هم باشه نوبت به خبرهای ورزشی میرسه و در صدر اون امروز پرسپولیس، یعنی در واقع ساعتی پیش پرسپولیس تهران با تساوی 1-1 مقابله از صد قطر در دیدار برگشت نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا در مجموع به پیروزی 2-1 مقابله این تیم قطری رسید و برای نخستین بار به فینال لیگ قهرمانان آسیا رسید. برای پرسپولیس در این دیدار سیامک نعمتی گل زد. فریبرز غریب خبرنگار ورزشی در آلمان از طریق خط تلفن همراه ماست. شب بخیر آقای غریب. با بازی پرسپولیس قطر شروع کنیم. شاید بشه گفت که این بازی به نوعی بازی دارا و ندار بود آقای غریب.
شب بخیر. بله، یک بازی دارا و ندار، بله از نظر اقتصادی، اما واقعا بچهای ایران، بچهای تیم پرسپولیس ثابت کردن با این شاهکار خودشون که میتونن ستاره هایی رو مثل ژاوی و ژابی کنار بذارن، پشت سر بذارن. قطری ها همه تیمای باشگاهیشون متمول هستن، سرمایه گذاری بسیاری کردن، ولی پرسپولیسیا سه‌شنبه شب واقعا عالی کار کردن. منهای اون 20-25 دقیقه اول که گلم در اون دقایق خوردن، بچه های مقداری فشار روحی به نظر من آقای جمالی روشون بود به خاطر اینکه همه ازشون انتظار داشتن که از این بازی بگذرن و فینال در فینال می دیدن این تیم رو. وقتی که گل رو خوردن مثل یک شوک بود بهشون، بعد رفته رفته بازی رو به دست گرفتن، نیمه دوم بهتر شدن. این همون تیمی که بازی رفت در مقابل الصد 1-0 پیروز شد، تونستن برگردن. همه بازی کنان پرسپولیس وظایفشون رو مخصوصا نیمه دوم عالی انجام دادن. اما باید پررنگ بگم که علیرضا بیرانوند اون سیوی رو که کرد، اون توپ ژاوی رو که با سر زد، واقعا یه شاهکار بود، عین اون پنالتی بود که در جام جهانی از رونالدو گرفت.
آقای غریب، بازی دیگه برای مشخص شدن حریف پرسپولیس در بازی نهایی بین دو تیم کاشیما انتلرز ژاپن و تیم کره ای سوون سامسونگ کره قرار هست که تا ساعتی دیگر، یعنی روز چهارشنبه برگزار بشه. چقدر شانس پرسپولیس با کدوم تیم بیشتر هست که بازی کنه؟
بازی رفت رو تیم کاشیما انتلرز ژاپن 3-2 سامسونگ کره جنوبی رو برده، حالا بازی برگشت در خاک کره باید انجام بشه. حدود یک ساعت پیش خبرگزاری ها گزارش دادن از قول آقای برانکو ایوانکوویچ که گفته فرق نمی کنه، ما دو تا بازی سخت رو داریم و بازی فینال هم رفت و برگشت، فرق نمی کنه با ژاپنی یا با کره بخوریم، بازی یکی از این دو تا تیم که فردا معلوم بشه حریف پرسپولیس، 12 آبان در شرق آسیا پرسپولیس میره در ژاپن یا کره بازی رفت رو انجام بده، یک هفته بعد 19 آبان پرسپولیس در آزادی قرار میزبان باشه. البته باز هم خبرگزاری ها گزارش دادن از قول آقای تاج رئیس فدراسیون فوتبال که خبر مهمیه، همون ایراداتی رو که نماینده های افسی از ورزشگاه آزادی گرفته بودن که تا باید تا روز 19 هم فینال رفت بشه، اگر رفت نشد آقای تاج گفته متاسفانه بازی در کشور سالس انجام میشه به جای ورزشگاه آزادی.
آقای غریبی کمتر از یک دقیقه وقت داریم، اگر فقط بتونیم به یه خبر خاص هم بپردازیم، اینکه این برنامه 90 برای دومین هفته پیاپی از تلویزیون پخش نشد، قضیه پشت پرده چی بوده؟
برنامه 90 پربیننده ترین برنامه شبکه 3 و کل برنامه های صدا و سیما بود، یه برنامه ورزشی بود که یه سری دشمنان سیاسی داشت. عادل فردوسی پور تو این 3-4 سال گذشته مخصوصا گیر ورزشی داده بود به تیم ها، به باشگاه ها، به مدیران ورزشی که اکثرنشون یا جز هیئت رئیسه بودند یا اینکه در مجلس شورای اسلامی عضویت داشتند و به هر حال یه سری دشمنان سیاسی داشت. من فکر میکنم از چند وقت پیش یک کسایی میخواستن این زهر این برنامه رو بگیرن، با اومدن آقای علی فروغی مدیر جوان شبکه 3 این مسائل بیشتر حادتر شد، ولی من فکر میکنم فشار افکار عمومی آنقدر هست که دوباره فردوسی پور برنامه‌اش رو بعد از 2 هفته تعطیلی، حالا شاید هم تعطیلاتش بیشتر بشه، دوباره از سر بگیره. آقای جمالی
ممنون از شما. فریبرز غریب خبرنگار ورزشی رادیو فردا در آلمان بود و ارزیابی داشت به بازی امروز پرسپولیس و علت عدم پخش برنامه 90 در ایران. اما باز هم خبرهای ورزشی رو پی میگیریم با دیگر همکارم حبیب روشنزاده با خبرهای ورزشی.
تیم فوتبال پرسپولیس با پیروزی بر اسد قطر 2 قدم دیگر تا قهرمانی در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا فاصله دارد. سرخپوش‌های پرسپولیس سه‌شنبه شب در ورزشگاه آزادی تهران که بیش از ظرفیت خود و حدود 100,000 تماشاگر را در خود جای داده بود با تیم قطری 1-1 در بازی برگشت مساوی کردند. اما چون در دوحه و در بازی رفت پرسپولیس 1-0 از سد قطر را برده بود، در مجموع با پیروزی 2-1 به نیمه نهایی راه یافت. در بازی سه‌شنبه شب ابتدا از سد قطر در دقیقه 17 توسط بغداد بونجا بازیکن الجزایری به گل رسید و پرسپولیس در دقیقه 49 توسط سیامک نعمتی و روی پاس گادوین منشا بازیکن نیجریه‌ای دروازه از سد قطر را باز کرد تا بازی مساوی شود. بعد از گل مساوی پرسپولیس تیم میهمان چندین بار دروازه پرسپولیس را به خطر انداخت ولی بی نتیجه، و زمانی که والنتین کوالنکو داور اهل ازبکستان سوت پایان را کشید، شادی تماشاگران و بازیکنان به اوج رسید. بلافاصله بعد از بازی و در یک مصاحبه تلویزیونی، فرشاد پیوس یکی از پیشکسوتان پرسپولیس درخواست کرد مسئولان باشگاه حقوق معوقه بازیکنان را پرداخت کنند.
تو این بازی همه چی دستم داد که بسیم پرسپولیس برنده بشه و حتما به نظر من به بچه باید حقوقی که قبل میخواستن باید بهشون بدن.
پرسپولیس باید 10 روز دیگر روز شنبه 12 آبان ماه بازی رفت فینال را در توکیو یا سئول در لیگ قهرمانان آسیا برگزار کند و روز 19 آبان ماه در تهران بازی برگشت را. حریف پرسپولیس در فینال یکی از دو تیم سامسونگ کره جنوبی یا کاشیما آنتلرز از ژاپن خواهد بود که تا کمتر از 24 ساعت دیگر در سئول تعیین خواهد شد. بازی رفت در نیمه نهایی میان این دو تیم 3-2 به سود تیم ژاپنی بوده. سه‌شنبه شب نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا در مورد ورود تماشاگران بیش از ظرفیت ورزشگاه آزادی به فدراسیون فوتبال ایران تذکر داد. ظرفیت استاندارد ورزشگاه آزادی 78116 نفر است که به تایید AFC رسیده، ولی در بازی پرسپولیس با اسد قطر نزدیک 100,000 نفر به ورزشگاه وارد شده و هزاران نفر پشت درهای بسته ورزشگاه مانده بودند. ناظر AFC همچنین به مهدی تاج تذکر داد اگر نقایص استادیوم برای بازی فینال برطرف نشود، مسابقه فینال در کشور ثالث برگزار خواهد شد. مسئله ورود بانوان به ورزشگاه آزادی در بازی فینال نیز از موضوعاتی بود که میان ناظر AFC و رئیس فدراسیون فوتبال ایران مورد بحث قرار گرفت. و در بوداپست پایتخت مجارستان با پایان مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان، تیم ملی کشتی آزاد ایران ششم شد. روسیه، آمریکا، گرجستان، کوبا و ژاپن تیم‌های اول تا پنجم بودند. ایران با 3 مدال برنز حسن یزدانی، علیرضا کریمی و پرویز هادی ششم شد. مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان از امروز چهارشنبه در بوداپست آغاز می‌شود و ایران در 10 وزن نماینده دارد.
بله، خبرهای ورزشی رو با حبیب روشنزاده شنیدیم. به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید. از فهیمه خضرحیدری براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم و بدرود.
جامعه. سلام، به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضرحیدری هستم. شاهیندخت ملاوردی، دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران در امور شهروندی، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از قتل‌های خانوادگی و پدیده همسرکشی و دخترکشی در ایران با عنوان فجایع جامعه یاد کرده و از افزایش این فجایع ابراز نگرانی کرده است. او گفته چنین اتفاقهایی حتی یک موردش هم دردناک و برای جامعه ما که به گفته او داعیه عدالت اجتماعی و حکومت دینی دارد زیاد است. دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران در امور شهروندی میگوید به نظر او ریشه بیشتر این فجایع در فقر است. اعتیاد و فقر فرهنگی از دیگر دلایلی هستند که خانم ملاوردی به آن اشاره کرده. مهداد درویش‌پور جامعه شناس از شدت گرفتن طلاق و اختلافات خانوادگی با افزایش فشارهای اقتصادی در جامعه میگوید.
یکی این افزایش فشارهای اقتصادی، تمام تحقیقات جامعه شناسانه خانواده نشون میده که وقتی فشارهای اقتصادی در خانواده افزایش پیدا میکنه، زمینه تعارض و تنش در درون خانواده افزایش پیدا میکنه. بی‌دلیل نیست که بخش قابل توجهی از طلاق‌ها اتفاقا در میان گروه‌های محروم‌تر اجتماع و طبقات پایین‌تر اجتماع صورت میگیره. به این ترتیب افزایش فشارهای اقتصادی فقط یک تأثیر عمومی در جامعه نمیذاره، بلکه تنش‌های درون خانواده رو بسیار افزایش میده.
او همچنین از کمرنگ تر شدن ارزش‌های اجتماعی میگوید که درون خانواده هم بازتاب پیدا کرده.
در جامعه ایران که با توجه به اینکه ناهنجاری‌های اجتماعی بسیار افزایش پیدا کرده، همبستگی اجتماعی کمرنگ شده و حتی در درون خانواده، این چیز عجیبی نیست که این فروپاشی ارزش‌های اخلاقی، گسترش ناهنجاری‌های اجتماعی، شدت استرس و دیگر دشواری‌های روانی در واقع بخشی از بازتابش در درون خانواده گسترش ناهنجاری‌ها و به مابزای اون گسترش تنش‌ها و رویکرد به خشونت برای حل اختلافاتی که خودش جلوه‌ای از ناهنجاری‌های روحی روانی است که در جامعه شدت پیدا کرده.
تنها در 5 ماه اول امسال بیش از 44,000 مراجعه به دلیل نزاع در مراکز پزشکی قانونی ایران به ثبت رسیده. از سوی دیگر پیش از این رئیس کلینیک‌های حقوقی زنان و خانواده درباره رشد ناهنجاری‌ها و آسیب‌های درون خانواده هشدار داده بود. کاهش سطح ارتباطات در خانواده‌ها و فقدان گفتگو در خانه‌ها از دیگر مسائلی است که مسئولان درباره آن اظهار نگرانی می‌کنند. معاون امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری ایران می‌گوید میزان گفتگوی اعضای خانواده با هم در خانواده‌های ایرانی به 20 دقیقه در روز رسیده. به گفته او خانواده‌ها برای فرزندانشان به اندازه کافی وقت صرف نمی‌کنند و ارتباطات واقعی جای خود را به ارتباطات در جهان مجازی داده. دکتر مهرنگ خزائی، رواندرمانگر.
ببین، یکی از دلایل خشونت‌های خانوادگی به خصوص در ایران به خاطر پایین اومدن اون استانداردهای اجتماعی هست که خانواده قبلا نقش یک آرامش بخش داشته و اونو از نسبت به گذشته از دست داده. یعنی خانواده که قبلا یه جایی بوده که در اون امنیت بوده، آرامش بوده، به خاطر نیازهای اقتصادی و نفوذ اینترنت این آرامش رو از دست داده و نمیتونه مثل قبل داشته باشه. به این ترتیب افراد در شرایط عصبی قرار میگیرن و میان عصبیت خودشون رو از خونه به جامعه و از جامعه به خونه منتقل میکنن.
و همچنین از نقش مهم الگوهای فرهنگی اجتماعی در شکل گیری خشونت‌های خانوادگی میگوید.
الگوهای فرهنگی و اجتماعی مثل این که اگر که من داد بزنم، زنم رو بزنم، دخترم رو بزنم، بهتر میتونم حرفم رو به کرسی بنشونم. این باعث میشه که خشونت زیادتر بشه و بالاتر بگیره. یکی دیگه عوامل روانی هستش، یعنی شخصیتی و روانی در پرخاشگری حتی قتل نقش مهمی رو دارن.
هفته گذشته بود که سخنگوی وزارت بهداشت از وجود اختلالات روانی در 23% جامعه ایران خبر داد. معاون توانبخشی سازمان بهزیستی هم با اشاره به نگهداری 100,000 بیمار روانی در مراکز شبانه روزی از مشکلات اقتصادی گفته و از اینکه خانواده ها نمی توانند هزینه های نگهداری از این اعضای خود را تامین کنند و در نتیجه آنها را به مراکز شبانه روزی می برند. همزمان رشد آگاهی‌های فردی از یک سو و ریشه دار بودن ساختارهای سنتی از سوی دیگر در کنار دیگر عوامل از جمله عوامل بروز خشونت در جامعه و خانواده شناخته شده. مهداد درویش‌پور جامعه شناس:
نوعی تغییر رابطه قدرتی است که به رغم ساختارهای به شدت پدرسالار در اون جامعه به چشم می‌خوره. یعنی ما شاهد این هستیم که در حالی که نظام ارزش‌های اخلاقی کهنه و قدیمی و موقعیت مردان نوعی فرادستی رو در میان اونها ایجاد کرده، اما نه کودکان نه فرزندان دیگه اتوریته والدین رو مثل نسل‌های قبلی میپذیرن و نه زنان با توجه به حال با گسترش فرآیندهای جهانی شدن، ارزش‌های مدرنیته، نوعی هویت‌یابی زنانه و خواستهای زنان، حتی رشد آگاهی جنسیتی، نه زنان به راحتی تمکین میکنن به سبب اقتدار مردانه. بنابراین در حالی که زنان حاضر نیستن کماف سابق در برابر هر خواست مردان به سبب تن بدن به اون ارزشهای گذشته و سکوت کنن و یا تمکین بکنن، مردان سعی میکنن برای پیشبرد خواست خودشون از خشونت استفاده بکنن. به عبارت دقیق تر خشونت مردان علیه زنان و پدران علیه دختران و فرزندان جایی خشونت مردان افزایش پیدا میکنه که در پی اعمال این اقتدار خودشون هستن، اما از اون مشروعیت برخوردار نیستن، حرفشون خریده نمیشه. بنابراین وقتی که شما عنصر نفوذ نتونه در پیشبرد خواستتون تأثیردار باشه، استفاده از روش خشونت و زور افزایش پیدا میکنه. با توجه به اینکه نهادهای اجتماعی، نهادهای ایدئولوژی رسمی دولت با توجه به اینکه به شدت زن ستیز هستن، اختیارات بیشتری رو در اختیار مردان قرار، امکانات بیشتری رو در اختیار مردان قرار میدن که به اعمال خشونت علیه زنان به اصطلاح متوسل بشن. به این ترتیب تغییر رابطه قدرت زمینه ساز گسترش اختلافات هست.
در بسیاری از موارد نزاع و قتل در خانواده ها زن یا شوهر جان دیگری را گرفته است. چه می شود که یک زوج به چنین نقطه می رسند؟ دکتر مهرنگ خزائی روان درمانگر پاسخ می دهد:
توی رابطه سالم بین زن و مردها اعتماد و احترام اینا پایه های یک زندگی زناشویی هستن. وقتی اعتماد و احترام از بین میره همه اتفاقی ممکنه بیفته. خشونت، قتل یه فاکتور نمیتونه باعث بشه که یک زن یا مرد همسرشو به قتل برسونه. حسادت خیلی اثر داره، بعدم خیانت. چون توی ایران الان مثلا مردا سیغه میکنن، بعد زنشون میفهمه، بعد مشکلات اقتصادی هست، همه اینا میتونه دست به دست هم بده و به یک حالت جنون برسونشون که بتونن که مثلا یه همچین عملی انجام بدن. و باز همونطور که گفتم عوامل روانی هم تأثیر داره. اون زن یا اون مرد ممکنه به مشکل شخصیتی مبتلاست، ولی خب اینا چون پلو روانشناس نمیرن، کمک نمیگیرن، همینطوری زندگیشون رو به سختی ادامه میدن.
و چه میتوان کرد؟ دولت و نهادهای مسئول در این میان چه نقشی در کنترل بحران درون خانه ها دارند؟
ببینید، دولت میتونه خیلی کمک بزرگی بکنه، برای اینکه خب شما نگاه کنید یه خانواده وقتی ما داریم میگیم که توی ایران مشکل اقتصادی هست، وقتی پول ندارن چطوری برن پلوی روانشناس. کاری که دولت میتونه بکنه اینه که بیاد برنامه‌های آموزشی روانشناسی توی رادیو توی تلویزیون بذاره که اون کسایی که نگاه میکنن اگر یه مشکلی مشابه اون دارن یاد میگیرن و میتونن روی زندگی خودشون کنترل داشته باشن، بتونن خودشون به مسائل خودشون کمک کنن، و یا اینکه از روانشناسا کمک بگیره که گروه تراپی، گروه درمانی، نمیدونم سمینار بذاره که مردم به عنوان رایگان برن اونجا و اگر سوالی از روانشناس دارن همونجا بپرسن، و یا این که توی اون سمینار به هر حال خیلی چیزا میتونن یاد بگیرن.
مراجعه به مشاور خانواده از جمله راهکارهایی است که اغلب برای حل چالش‌ها میان پدر و مادر و فرزندان یا زوج‌ها با هم پیشنهاد می‌شود، راهی که معمولاً هم چندان جدی گرفته نمی‌شود تا کار از کار بگذرد. مرسی که این هفته هم با من فهیمه خسره‌ای‌دری و مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار.